با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هشدار یکی از اداره‌های سازمان ملل متحد، در چند ماه آینده شمار بیشتر شهروندان افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز خواهند داشت. میزان خشونت با زنان نسبت به سال گذشته در افغانستان بیش از 8% افزایش یافته و معاون رئیس جمهور آمریکا به کردهای عراق اطمینان داده که ایالات متحده در کنار آنها قرار خواهد داشت. نو حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی و در این نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش های ما در برنامه تا لحظات بعد. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها، یک افسر پلیس ملی در ولایت پکتیکا کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده‌ها جنگجوی طالبان در ولایت جوزجان خبر می‌دهد و معاون رئیس جمهور ایران به کشورهای منطقه هشدار داده که در صورت مداخله منتظر پاسخ باشند. مشروع خبرها، یک افسر پلیس ملی در ولایت پکتیکا کشته شده است. به گفته مقام‌های محلی، افراد مسلح ناشناس شام دیروز یک افسر را در شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا به قتل رساندند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت افسر کشته شده عبدالحسن نام دارد که در مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت کار می‌کرد. به گفته آقای آریان، حمله کننده‌ها به فرار از محل رویداد موفق شدند. سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا افزود تلاش ها برای شناسایی و بازداشت عاملین رویداد ادامه دارد. مسئولیت حمله را تا حالا کسی نپذیرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید مولوی روح الله مشهور به پهلوان، ولسوال نامنهاد طالبان، برای ولسوالی درزاب ولایت جوزجان کشته شده است. این خبر در صفحه رسمی توییتر اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، شنبه نشر شد. در خبر همچنان گفته شده که عملیات در ولسوالی درزاب توسط نیروهای خاص صورت گرفت و در جریان آن 23 جنگجوی مسلح دیگر نیز کشته و 15 تن زخمی شدند. بر اساس خبر، در این عملیات مولوی نور محمد، قماندان قطعه سرخ طالبان، برای ولسوالی کوهستان سرپل نیز کشته شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقام های ولایت پروان میگویند برای تامین امنیت لیلیه دخترانه پوهنتون دولتی این ولایت نیروهای اضافی امنیتی گماشته شدند. در اوایل این ماه رئیس و شمار از محصلان پوهنتون پروان بر رادیو آزادی گفتند افراد مسلح غیر مسئول به تأسیسات این پوهنتون داخل می شوند و در جریان شب محافظین امنیتی در لیلیه دخترانه وجود ندارند. وحیده شهکار، سخنگوی ولی پروان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت این مشکل حالا حل شده است.
به این مشکل به صورت جدی رسیدگی شد. به اینجا تعداد کسایی به صورت محافظین بیشتر شد و این موضوع به شکل جدی پیگیری شد. این مشکل حل است.
پوهنتون فعلی پروان در سال 1340 خورشیدی به شکل دارالمعلمین به فعالیت آغاز کرد و در سال 1392 به پوهنتون ارتقا داده شد. در حال حاضر محصلین در 8 پوهنزه در پوهنتون پروان مشغول آموزشند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. معاون رئیس جمهور ایران به کشورهای منطقه هشدار داده که اگر دخالت آنها در نارامی‌های اخیر در ایران ثابت شود، آنها زندگی ساده نخواهند داشت. خبرگزاری فارس ایران به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور این کشور، گزارش داده که گفته است برخی کشورهای منطقه باید بدانند که اگر شواهد یافت شود که نشان دهد آنها در ایجاد نارامی‌ها در ایران مداخله کردند، زندگی ساده نخواهند داشت. تهران، عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را در دامن زدن نارامی‌های اخیر در این کشور متهم کرده است. اعتراض‌های عمومی و خشونت‌ها در بیش از 100 شهر ایران که در یک دهه گذشته سابقه نداشته، پس از آن آغاز شد که به تاریخ 15 نوامبر حکومت ایران سهمیه بندی نفت را آغاز کرد و نرخ آن را افزایش داد. سازمان دیدبان حقوق بشر، یعنی Human Rights Watch، می‌گوید در نتیجه نارامی‌ها در ایران تا اکنون 115 تن کشته شدند. به گفته نهاد آزادی اینترنت یعنی نت بلاکس، خدمات اینترنتی در ایران به طور غیر منتظره برای 66% از مردم قطع شده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، شنبه برای نشان دادن حمایت از کردها به کردستان عراق سفر کرد. پس از تصمیم غیر مترقبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد خارج ساختن سربازان این کشور از شمال سوریه، نخستین بار است که یک مقام ارشد آمریکایی به عراق سفر می‌کند. مایک پنس دیروز در شهر اربیل، مرکز کردستان، با نوشیروان بارزانی، رئیس اداره کردستان عراق ملاقات کرد. آقای پنس با عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق، نیز تلفنی صحبت کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا در حالی که همسرش او را همراهی میکرد در ولایت انبار عراق، با سربازان آمریکایی دیدار کرد و با آنها غذای سنتی عید شکرگزاری خورد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید بشریت تا هنوز واژه‌هایی نیافته که مصیبت ناشی از قحطی دوران قدرت جوزف استالین را بیان کند. قحطی دوران قدرت جوزف استالین در اوکراین هولدومور نامیده می شود. مردم اوکراین اتحاد شوروی سابق را متهم می کنند که در نتیجه پالیسی های نادرست اقتصادی در سالهای 1930 میلادی مقدمه مرگ میلیون ها تن را در اوکراین فراهم کرد. مردم اوکراین همه ساله به تاریخ 23 نوامبر از این تراژدی بزرگ یاد بود به عمل می آورند. به این مناسبت دیروز در شهر کیف، پایتخت اوکراین، مراسم ویژه برگزار شده بود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید شهروندان کشورش هرگز این رویداد را فراموش نخواهند کرد و عاملان این جنایت بزرگ را نخواهند بخشید. بر اساس گزارشات، در جریان قحطی سالهای 1930 از 3 تا 7 میلیون اوکراینی در نتیجه گرسنگی هلاک شدند. و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، از کشورهای قدرتمند خواسته تا سلاح های هسته‌ایشان را نابود کنند. پاپ این را امروز در شهر ناگاساکی ژاپن گفت. ناگاساکی شهر است که در جریان جنگ دوم جهانی هدف بمب هسته‌ای آمریکا قرار گرفت و در نتیجه ده ها هزار تن کشته شدند. اما با این حمله جنگ دوم جهانی نیز پایان یافت. پاپ فرانسیس امروز در پارک هایپو سنتر در ناگاساکی گفت اینجا است که همه را از درد و وحشت آگاه می سازد که انسانها برای همدیگرشان به میان آوردند. در حمله هسته‌ای 9 اگست سال 1945 میلادی توسط آمریکا بر شهر ناگاساکی 74 هزار تن کشته شدند. سه روز پیش از این هم ایالات متحده بم دیگر هسته‌ای را در شهر هیروشیما ژاپن پرتاب کرد که در نتیجه 140 هزار تن جان دادند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم همراه شما خواهیم بود. هشدار یکی از اداره‌های سازمان ملل متحد، در چند ماه آینده شمار بیشتر شهروندان افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز خواهند داشت. میزان خشونت با زنان نسبت به گذشته در افغانستان بیش از 8% افزایش یافته.
هرچند وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه هنوز بسیار نگران کننده است، اما باید یادآور شوم که تلاش‌های نهادهای حقوق بشری و نهادهای زنان در افزایش آگاهی در بهبود دسترسی زنان با آموزش نقش داشته است.
والی هرات میگوید در دو ماه آینده بر روند سرپرستی ها در اداره های دولتی این ولایت پایان خواهد داد.
همه اکنون در حدود 300 بست و 400 بست در حال اعلان یا در حال شارتلس و یا در حال تکمیل شدن هست.
معاون رئیس جمهور آمریکا به کردها عراق اطمینان داده که ایالات متحده در کنار آنها خواهد ماند. در ادامه این برنامه شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. کار هیزم فروشان در ولایت جوزجان خیلی رنگ و رونق ندارد.
آج در روزا به سر می کسی نمی چندان نمی خرم درست سرگردان هستیم. یک روز سودا میشه یک روز سودا نمیشه کار من بردم پنجره.
در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد.
یک زمستان نسبتاً سخت‌تر در پیش رو خواهیم داشت. پلان زمستانی که به ما طرح کردیم قرار است که در حدود 30 میلیون دلار هزینه شود برای تطبیق پلان زمستانی.
از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. سازمان ملل متحد تخمین میکند که در چند ماه آینده شمار بیشتر شهروندان افغانستان به کمک های فوری غذایی نیاز خواهند داشت. OCHA یعنی اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید با سرد شدن هوا، ادامه جنگ و رویدادهای طبیعی نیاز مردم افغانستان به کمک های فوری در حال افزایش است. این اداره در گزارشی که دیروز نشر شد گفته است حداقل 12.6 میلیون شهروند افغانستان نیازمند کمک های بشری اند و این شمار تا ماه مارچ یعنی بهار سال آینده به 13.9 میلیون تن خواهد رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد تخمین کرده است که در جریان چند ماه آینده تعداد افغانهای افزایش خواهند یافت که به مساعدت‌های عاجل غذایی نیاز دارند. اداره هماهنگی مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارشی که دیروز در مورد افغانستان نشر شد گفته است با سرد شدن هوا، ادامه جنگ‌ها و افزایش حوادث طبیعی در افغانستان نیاز مردم این کشور به مساعدت‌های عاجل بشری در حال افزایش است. به گفته این اداره که برای رسانیدن مساعدت‌های بشری در کشورهای درگیر بحران تلاش می‌کند، در جریان 3 ماه یعنی آگوست، سپتامبر و اکتبر از هر 3 تن در افغانستان 1 تن آن با قحطی مواد غذایی مواجه بودند. این اداره می‌گوید بان که وضعیت افغانستان در مقایسه با سال گذشته نسبتاً بهبود یافته، اما بان هم حداقل 12.6 میلیون افغان نیازمند مساعدت‌های بشری محسوب می‌شوند. این اداره تخمین کرده است که این تعداد از ماه نوامبر الا ماه مارچ در بهار سال آینده به 13.9 میلیون تن خواهد رسید. بر اساس این تخمین 37% مردم افغانستان شدیداً نیازمند مواد غذایی هستند و تا بهار امسال حدود 3 میلیون افغان نیازمند مساعدت‌های عاجل بشری خواهند بود. اداره هماهنگی مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد تخمین کرده است که سال 2020 میلادی در افغانستان یک سال مملو از دشواری خواهد بود و آنها تلاش خواهند کرد تا به مردم افغانستان مساعدت‌های عاجل بشری رسانیده شود. به گفته این اداره وضعیت امنیتی به این دلیل هم خوب نیست که مردم در سر تا سر افغانستان با قحطی مواد غذایی مواجهند. به گفته سازمان ملل متحد بیکاری، حوادث طبیعی و افزایش قیم مواد خوراکی سایر دلایل اساسی قحطی و گرسنگی را در افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان ملل متحد در حال از قحطی و گرسنگی در افغانستان صحبت کرده است که تا هنوز هم نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور معلوم نیست. در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح بین طالبان و مقامات آمریکایی نیز معلومات دقیق وجود ندارد. در نتیجه افزایش خشونت‌ها روند بیجا شدن مردم از مناطق اصلیشان ادامه داشته و با گذشت هر روز رقم آنها افزایش می‌یابد. سازمان ملل متحد می‌گوید ادارات و نهادهای کمک کننده بین‌المللی در سال 2019 میلادی تلاش کردند تا حد امکان به تعداد بیشتر افغان‌ها مساعدت‌های عاجل بشری رسانیده شود و در 6 ماه نخست این سال به حدود 5.5 میلیون تن در افغانستان حداقل یک بار کمک شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میزان خشونت با زنان نسبت به سال گذشته در کشور بیش از 8% افزایش یافته. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون میگوید اگرچه در راستای کاهش خشونت با زنان تلاش‌های صورت گرفته، اما تا هنوز هم وضعیت زندگی زنان در افغانستان نگران کننده است. فعالان حقوق زنان میگویند که برای کاهش خشونت با زنان در افغانستان باید حکومت اقدام‌هایی را روی دست گیرد. نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با گذشت هر سال ثبت موارد خشونت علیه زنان در این کشور رو به افزایش است. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که با وجود 18 سال تلاش در راستای کاهش خشونت با زنان، هنوز هم وضعیت زنان نگران کننده است. خانم اکبر درباره کارهای صورت گرفته در این راستا گفت:
هرچند وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه هنوز بسیار نگران کننده است، اما باید یادآور شوم که تلاش‌های نهادهای حقوق بشری و نهادهای زنان در افزایش آگاهی، در بهبود دسترسی زنان به آموزش و خدمات صحی، در تغییرات در چارچوب حقوقی و در بهبود دسترسی زنان به عدالت نقش داشته است.
شبنم صالحی عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان که گزارش 7 ماه اول سال جاری این کمیسیون را با رسانه‌ها شریک می‌کرد، گفت عامل بیشتر مورد خشونت علیه زنان خانواده‌ها هستند.
سحکل افغانستان بشر حقوق پلوک کمیسیون که
امسال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 2762 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است، در حالی که در 7 ماه اول سال گذشته 2536 قضیه ثبت شده بودند. بدبختانه این آمار نسبت به 7 ماه سال گذشته 8.2% افزایش را نشان می‌دهد.
در گزارش 7 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمده است که در ولایت‌های مختلف کشور زنان مورد خشونت‌های فیزیکی، لفظی، روانی، اقتصادی و جنسی روبرو هستند که بخش بزرگ این خشونت‌ها در ولایت‌های بزرگ مانند کابل، کندهار، ننگرهار ثبت شده‌اند. به گفته مسئولان کمیسیون، نبود آگاهی عمومی، فرهنگ معافیت از مجازات، سنت‌های ناپسند، ضعیف بودن حاکمیت دولتی در مناطق دوردست و نفوذ زورمندان در نهادهای عدلی و قضایی از عوامل این خشونت‌ها اند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان میگویند حکومت افغانستان باید برای کاهش خشونت با زنان طرح‌های مشخصی را در این زمینه اجرا کند. صفیه صدیقی یکی از این فعالان:
این مسئولیت حکومت است تا برای کاهش خشونت علیه زنان پلیس و شماره تلفن‌های خاص را ایجاد کند و برای زنان امکانات را فراهم کند تا صدای خود را به مسئولین برسانند.
بر اساس اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ادامه خشونت علیه زنان در این کشور باعث بیماری‌های روانی در میان زنان شده و حتی در برخی موارد باعث خودکشی و خودسوزی زنان شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نو و 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزیر دفاع جمهوری چک میگوید سربازان این کشور در سال 2020 میلادی ماموریت محافظت از پایگاه هوایی بگران در شمال کابل را پایان میدهند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از رسانه‌های جمهوری چک خبر داده که این تصمیم پس از پایان ماموریت فعلی نیروهای نظامی این کشور در افغانستان عملی می شود. پرسش های مطرح شده که آیا در این مورد با حکومت افغانستان صحبت شده؟ وضعیت امنیتی در ولسوالی بگرام در حال حاضر چگونه است؟ فرشته جلالزایی با وحیده شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که وضعیت امنیتی در ولسوالی بگرام چگونه است؟
شما که بزرگترین پایگاه نیروهای خارجی در بگرام است و پروان هم برای ترانزیتی چندین ولایت است، نزدیک به پایتخت هم است، نسبتاً با آن هم روی هم رفته وضعیت امنیتی در کل دولت پروان نسبت به سایر ولایات حتی میشه که بر مرکز هم سال بودی میره خوب است. ولایت مثلا مشکلات وجود داره که مثلا گاهی اوقات مزاحمت فایی از افراد مسلح غیر مسئول هستن که گرچه کاهش یافته در اواخر، اما پلان ها و برنامه هایی که به خاطر جمهوری افراد بود و سلایی که از نظر این ها بود تقریبا تا جای نتیجه داد، ولی بون هم باز این مشکل کاملا از بین نرفته و در ولسوالی بگرام هم گاهی اوقات قضایی که قضای جنایی می باشه، اکثر این قضایی ها خشونت های فامیلی می باشه که رخ می ده اتفاق مفته و قسمت طلوع سارنوالا که شما گفتین گاهی اوقات افراد ناشناس، البته باش مخالفین هم گفتم میتونیم که دست به یک سره اعمال میزنن، مثلا ترور است چی پلیس می باشد یا سارن مولا می باشد که در قسمت تو آنها بر ماهایشان نیروهای امنیتی داشتن و چند پیش کسی را بازداشت کردن که او در قتل نیروهای امنیتی یا پلیس دزش که او سازماندهی میکرد یا حساب اون پلان و برنامه شمی بود که نیروی امنیتی را ترور بکنه. و از مردم همیشه ما خواستیم که با دولت هم کار باشه، ناسایی به دشمنان را نخورن.
به خود میدان هوایی پگرام و همی کل تاسیسات که هست، این چقدرش مربوط به نیروهای حکومتی است و چقدرش نیروهای بین‌المللی مسئولیت امنیت دارن؟
شما تو میدان هوایی بگرام مشخصا فیصدیش نمیفهم که، ولی من فکر میکنم بله بیشتر مسئولیت امنیتی از اینا را خودشون داره.
پس نیروهای جمهوری چک که به پایگاه هوایی بگرام امنیتش گرفتن، اینا گفتن که ما بعد از سال 2020 دیگه مسئولیت نداریم. آیا شما فکر میکنید شما تقاضا شده یا مثلا شما توان از ایره دارین که اگر از پیشتان تقاضا شده امنیت از این منطقه را بگیرین؟
گرچ که مثلا کدام پلان تاریخ و شخصی به تسلیمی از این ندارن، ولی بان هم بله من فکر میکنم که اگر در صورت که نیروهای امنیتی بیشتر شده و همکاری ها صورت بگیرن، واضح هست که نیروهای امنیتی با رفتن خارجی ها از افغانستان یا از بعض جایی که نمایندگی از اینها از بین مانا نیست که اونا دیگه توان مبارزه را ندارن، و واضح هست که در قسمت تامین امنیت از اینجا حتما توانایی دارن.
وحید شهکار سخنگوی مقام ولایت پروان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سپاسگزار هر یکتان که تا این لحظات با ما همراه هستید. حالا هم نگاه داریم با مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز به موضوع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پرداخته. مقاله نویس گفته رای دهندگان با وجود صدها حمله طالبان به پای صندوق‌های رای رفتند، اما پس از تقریبا دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اعلام نتیجه آن به تکرار و تأخیر افتاده. در ادامه به اعتراضهایی هم اشاره شده که از روند تفتیش و بازشماری آرا در چند ولایت جلوگیری کرده. هنوز معلوم نیست که نتیجه ابتدایی انتخابات مشخصاً چه وقت اعلام می شود. در ادامه می خوانیم که با ادامه جنجال انتخاباتی چالش های امنیتی هم موجودند. مقاله نویس از یک طرف به تشدید جنگ در برابر طالبان اشاره کرده و از طرف دیگر گفته اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ظاهراً مصمم به نظر می رسد تا به هر قیمت شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را پس از 18 سال به طور چشمگیر کاهش دهد. در بخش دیگر از مطلب به ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان پس از جنجال انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 پرداخته شده، اما در ادامه آمده که دیپلمات‌های غربی در کابل پیوسته گفتند که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده این بار به میانجیگری برای دستیابی به معامله مشابه حوصله ندارند. اشرف غنی و عبدالله عبدالله از نامزدان برجسته انتخابات ریاست جمهوری 2019 هستند. در مطلب نیویورک تایمز می خوانیم که هر دو نامزد ادعای پیشتازی کردند. مقاله نویس گفته بسیاری از ناظران به این باورند که احتمال دارد انتخابات به دور دوم برود. نشریه اینترنشنال پالیسی دایجست مقاله چاپ کرده با این عنوان که سازمان ملل متحد زنان افغانستان را فراموش نکرده. مقاله نویس به ایجاد گروه به نام دوستان زنان در افغانستان در چارچوب سازمان ملل متحد پرداخته که رهبری آن را عادل راز نماینده دائمی افغانستان و کارن پیرز همتای بریتانیاییش در این سازمان به عهده دارند. وظیفه این گروه تقویت نقش زنان در افغانستان خوانده شده. مقاله نویس ضمن بی پیشینه خواندن این ابتکار گفته که این گروه در زمان مهم ایجاد شده. او در ادامه گفته که ایالات متحده بر خروج نیروهایش از افغانستان غور می کند و طالبان هم در گفتگوهای صلح اشتراک می کنند. نویسنده گفته این دو موضوع مهم می تواند بر زندگی زنان افغانستان تاثیر بگذارد. در ادامه می خوانیم که 18 سال پیش جامعه جهانی در حمایت از زنان افغانستان در کنار ایالات متحده ایستاد و اقدام روز دوشنبه و باور نویسنده ای مطلب گام دیگر در آن مسیر است.
نو 24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. والی هرات میگوید در دو ماه آینده بر روند سرپرستی ها در اداره های دولتی این ولایت پایان خواهد داد. به گفته مسئولان امنیتی به زودی سطح بست و رقابت هم گذاشته خواهد شد. شاهپور صابر و جزئیات از هرات.
آمار سرپرستان در اداره های دولتی ولایت هرات در غرب افغانستان زیاد است. به همین خاطر همکنون روند ارزیابی شمار سرپرستان در اداره‌های دولتی این ولایت آغاز شده است. مقامات ملی هرات تاکید دارند که به چالش سرپرستی طی 2 ماه آینده خاتمه خواهند داد. عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که تداوم کار سرپرستان در اداره های دولتی غیر قابل قبول است.
ما موضوع سرپرستی را از بین میبریم، شروعش از دفتر خود کردیم. همه ریاست هایی که دفترم بوده در ایلان رفتن، یعنی هر چی سرپرست در هرات است در ظرف کم از کم 2 ماه باید بره و در ایلان و چیز شد.
شاروالی هرات بیشترین آمار سرپرستان را دارد. پیشتر غلامحضرت مشفق شاروال هرات گفته بود که 270 بست در شاروالی توسط سرپرستان اداره می شود. سلمی ملیار رئیس اصلاحات اداری زون غرب افغانستان تاکید می کند که تا پایان سال جاری بستهای سرپرستی به کمترین حد در هرات خواهد رسید.
همه اکنون در حدود 300 بست و 400 بست در حال اعلان یا در حال شارتلس و یا در حال تکمیل شدن هست و ما ظرف هفته های آینده ای در واقع آمار بالاتر میره و انشالله تا ختم سال کوشش ما ای هست که بستای سرپرستی به حد پایین ازو برسانیم.
شورای ولایتی هرات تاکید دارد که باید شفافیت در راستای استخدام در بستای دولتی مدنظر گرفته شود. توریالای تاری معاون شورای ولایتی هرات میگوید که تداوم کار سرپرستان در اداره های دولتی باعث کاهش خدمات رسانی به مردم شده است.
سالانه ما 10,000 فارغ تحصیل از پنتونای خصوصی و دولتی داریم. هنوز هم بستای ما به سرپرستی و مردم هم امروزه پشت دروازه های ادارات تک تک مونن. این کار لحاظ قانونی ناتمام مونده.
نرخ بیکاری در میان جوانان تحصیل کرده روز به روز در حال افزایش است. علیرضا احسان و صبور لطیف 2 باشنده هرات از وجود فساد در بخش استخدام‌های دولتی نگران هستند.
تعداد زیادی از جوانان ما که در مقاطع تحصیلی بالای درس خواندن، یعنی دکترن، ماسترن و یا حتی لیسانسن، متاسفانه بیکار میگردن، اما ادارات متعدد ما و شما به عنوان سرپرست اداره میشه.
رقابت بسیار واضح و روشن مطابق به قانون باشه تا بشه که جوانان به هر عرصه تحصیل کرده به ما بستا گماشته شود و شبکه از این فساد اداری جلوگیری صورت بگیره.
مسئولان محلی هرات میگویند که به زودی تلاش خواهند کرد که امتحان کنکور برای بستهای 5 و 6 را برگزار کنند تا آمار بیکاران در این ولایت کاهش پیدا کند. گذشته زمان نشان خواهد داد که مسئولان محلی هرات به چی میزانه به وعده خود در راستای پایان روند سرپرستی در ادارهای دولتی عمل خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. معاون رئیس جمهور امریکا به کردهای عراق اطمینان داده و گفته است ایالات متحده در کنار آنها قرار خواهد داشت. مایک پنس دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد عراق شد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، 23 نوامبر در یک سفر قبلاً اعلام ناشده وارد عراق شد و در ملاقات با نوشیروان بارزانی رئیس جمهور کردستان عراق از حمایت رئیس جمهور دونالد ترامپ اطمینان داد. مایک پنس در آغاز ملاقات با نوشیروان بارزانی در شهر اربیل پایتخت کردستان عراق گفت: با استقبال از این فرصت می خواهم از جانب رئیس جمهور دونالد ترامپ بر روابط تاکید کنم که بین مردم ایالات متحده امریکا و کردهای سرتاسر این منطقه در کره جنگ پخته شده است. بر اساس آن با هم یک آینده کامیاب و صلح‌آمیز را خواهیم ساخت. بعد از تصمیم غیر مترقبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد خارج ساختن همه 1,000 عسکر امریکایی از شمال سوریه، ترکیه در ماه گذشته عملیات تهاجمی را بر ضد جنگجویان کرد در آن منطقه آغاز کرد. حرکتی که قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه امریکا از آن به مثابه خیانت به کردهای متحد با این کشور انتقاد کردند. کردهایی که در جنگ بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک خط با واشنگتن قرار داشتند. به نوشته آژانس خبری رویترز، سفر مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، به منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق به خاطر آن صورت گرفت تا از قربانی‌های کردها سپاسگزاری شده، بر پیام حمایت و شراکت امریکا با جنگجویان کرد تاکید شود. نخستین سفر مایک پنس به حیث معاون رئیس جمهور آمریکا به عراق در حال صورت گرفت که حکومت بغداد درگیر اعتراضات عمومی است که از اوایل ماه اکتبر به این سو ادامه دارد. مایک پنس با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق نیز تلفنی صحبت کرده است. آقای پنس در مورد گفتگو با صدر اعظم عراق به خبرنگاران گفت در مورد ناآرامی های اخیر با وی صحبت کرده و آقای عبدالمهدی برایش اطمینان داده است که به خاطر جلوگیری از خشونت ها و سرکوب های نظیر آنچه که در ایران امین اکنون جریان دارد کار می کند. در جریان خشونت ها و برخورد های اخیر بین نیروهای امنیتی و اعتراض کنندگان در عراق تا اکنون حداقل 320 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده